ساعت 8:30 شب روز ششم جولای و بارون دوباره شروع به باریدن کرده و به سقف چادر فرماندهی میکوبه. منم توی چادر نشستم و دارم به جنرال هایتس نگاه میکنم که سخت مشغول بررسی نوشته های روی وایت بورد و نقشه هاست. توی دفترچه‌اش جزئیات برنامه نجات پیچیده و خطرناکی که قراره انجام بدیم رو نوشته. سخت ترین عملیات نجات از طریق غواصی توی غار. سطح اکسیژن توی غار پایین اومده و بارون هم ممکنه ادامه پیدا کنه. اگه قرار بود بچه‌ها رو بیرون بیاریم، الان وقتش بود. اما قبل از هر عملی باید اول از دولت تایلند اجازه می‌گرفتیم. مقامات توی راه بودن و اگر اونا قبول می‌کردن، بعد نخست وزیر و بعد پادشاه تایلند باید تایید می‌کرد. من مطمئن بودم که این تنها شانس نجات بچه هاست، برای همین حتما این جلسه باید خوب پیش می رفت. وقتی وزیر با همراهش وارد شدن، ما از روی صندلیامون بلند شدیم. کلی آدم همراهش می کردن. افسرهای گارد شاهنشاهی، رئیس نیروهای دریایی تایلند و فرماندار. چهرهاشون جدی و خسته بود ولی چشماشون هوشیار به نظر می رسید. وزیر یه مرد جدی با یه عینک لبه دار بود. آدم همزمان هم یاد معلمای ریاضی مینداخت، هم مدیر یه شرکت موفق. خیلی محکم حرف می زد. همون اول گفت گوشی ممنوعه، هیچ حرفی از این جلسه نباید بیرون بره، و بعد سرش دور تا دور اتاق چرخید. بعد روش رو کرد سمت هایس و گفت خب من اینجا. لطفا بهم بگو که چرا باید ریسک بیرون آوردن بچه ها رو قبول کنیم وقتی میتونیم اونا رو چند ماه زنده نگه داریم تا بارونا تموم بشن. صدای هایس آروم بود و سعی میکرد که صادق باشه. گفت جناب وزیر، شرایط غار داره بدتر میشه. بچه‌ها رو نمیشه این همه مدت زنده نگه داشت. اما یه برنامه دیگه داریم. اینکه با قواسی بیاریمشون بیرون. خیلی خطرناکه و شانس موفقیتش هم پایینه. ولی راه دیگه ای نداریم. اتاق ساکت شد و چهره همه رفت و هم. فرماندار پرسید سرگرد، اگر این عملیات چطور تموم بشه میشه اسمش رو گذاشی عملیات موفق؟ هایس جواب داد به نظر من موفقیت تو این عملیات یعنی این که بتونیم فقط یه دونه از بچه ها رو زنده بیرون بیاریم و به والدینش برگردونیم. چند لحظه صبر کرد تا حرفش رو حذف کنن و ادامه داد که جناب وزیر، ما میخواییم رسماً از دولت تایلند اجازه بگیریم که این عملیات رو انجام بدیم. یهو هم همه شد. دولت قبلاً به همه دنیا گفته بود که هیچ خطری رو قبول نمی کنیم و تنها نقشه قابل قبول نقشه با ریسک صفره. اگه مشکل پیش می اومد وزیر شغلش رو از دست می داد و بدتر از اون الان باید یه تصمیمی می گرفت که به مرگ چند تا بچه منجر می شد. بالاخره سرش رو بلند کرد و گفت باید این موضوع رو با نخست وزیر مطرح کنم، اما شما آماده سازی رو شروع کنید. هایز یه لبخند کوچیکی زد و گفت ممنونم جناب. وزیر موقع بیرون رفتن روشو برگردون و گفت تا وقتی این عملیات تمام و کمال انجام نشده هیچ کس در رسانه ها نباید از این موضوع مطلع بشه. یه روز بعد نخست وزیر و پادشاه عملیات رو تایید کردند. هایز بالاخره چراغ سبزش رو گرفت. حالا نوبت ما بود که سعی کنیم حداقل یه دونه از بچه ها رو زنده از غار بیرون بیاریم. سلام، من مرسن هستم و این 46th اپیزود پادکست آنه. پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش ما داستان واقعی آدم ها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم. از زمانی که چراغ سبز رو گرفتیم شروع کردیم به آماده سازی، چون فقط 24 ساعت وقت داشتیم. یکی از نگرانی اصلی این بود که ماسکای قواسی اندازه صورت بچه‌ها نباشه. برای همین 4 تا از بچه‌های مدرسه‌شون رو گفته بودیم بیان و اونجا ردیف وایساده بودن تا ماسک رو روی صورتشون تست کنیم. قرار بود چند دقیقه برن زیر آب تا اگر از کنار ماسک نشتی وجود داره ما متوجه بشیم. 4 تا بچه با قواسا رفتن و وقتی از آب بیرون اومدن از دور با دست علامت دادن که مشکلی نبوده و آبی توی ماسکشون نرفته. اما این چند دقیقه توی محیط کنترل شده کجا و چند کیلومتر قواسی زیر آب کجا؟ تازه این موضوع فقط یکی از ده ها چیزی بود که ممکن بود به مردن بچه ها منجر بشه. همون زمان که اونجا داشتیم بارها و بارها تمام مراحل رو چک می کردیم، هری با وسایل قواسیش از راه رسید تا اولین شیرجهش رو توی غار بزنه. من یه 10 سالی بود که هری رو می شناختم. حواس خاصی هم بود، نه فقط به خاطر حرفه‌ای بودنش، به خاطر اینکه متخصص بیهوشی بود. من بهش گفته بودم که بیاد اینجا. وقتی بهش توی واتساپ پیام دادم تعجب نکرده بود، انگار منتظر بود که بالاخره بهش بگم بیاد اینجا برای کمک. اما بعدم بهم گفت از متن پیامم شوکه شده. توی پیامم براش نوشته بودم که هری، بهت احتیاج داریم. هیچ راهی وجود نداره که بچه ها رو راحت با قواسی بیاریم بیرون. 2 هفته هم هست که غذا نخوردن و جونی به بدن ندارن. بهت احتیاج داریم که قبل از این که قواسی شروع بشه بیهوششون کنیم. تازه با کمک تو و اگر همه چیز خوب پیش بره فقط 20%شون زنده بیرون میان. هری پزشکی رو انتخاب کرده بود تا جون آدم ها رو نجات بده، ولی اصلا دلش نمیخواست که جزی از یه عملیات باشه که تهش ممکن بود چند تا بچه کشته بشن. هنوز 30 ثانیه نشده بود که فقط با 3 تا کلمه به پیغامم جواب داد: امکانش وجود نداره. همین. بهش پیام دادم که ببین، اگر بچه ها رو بیوش نکنیم ممکنه هیچ کدومشون زنده بیرون نیاد. دیگه خودت میدونی. و فردای اون روز هری با یه پرواز 12 ساعته اونجا بود. حالا هم با وسایل قواسیش جلوی من ایستاده بود. تمام صورتش پر از شک بود. حتی حس می‌کردم یکم هم از دست من عصبانیه که کشوندمش به ماجرا. ماجرایی که ممکن بود هر دو سرش باخت باشه. هیچ پروتکلی برای بیهوش کردن کودکان برای هم در غار زیر آب وجود نداره. هری برنامهش این بود که ترکیبی از کتامین و آتروپین به بچه ها بده. کتامین به عنوان آرام بخش که بتونیم خارجشون کنیم و آتروپین برای خوش کردن بزاق دهنشون تا باعث خفگی بچه ها نشه. حالا هم باید تا اتاقک 9 میرفت تا تک تک بچه ها رو ببینه و مشخص کنه چه دوزی برای هر کدومشون باید در نظر بگیره. در همون حال که ما داشتیم در مورد نقشه صحبت می‌کردیم، توی غار دکتر باک از بچه‌ها و مربی پرسید که تصمیمتون رو گرفتین یا نه؟ می‌خواید تا تموم شدن فصل بارونی بمونید یا با قواسی برید بیرون؟ و جواب همه بچه‌ها این بود که می‌خوان برن بیرون. دلشون برای خانواده‌ها و مدرسه تنگ شده. مربی خندش گرفته بود، میگفت که هیچ وقت فکر نمی کردم که در این بچه ها برای مدرسه تنگ بشه. تصمیمشون رو که میگیرن و حرفاشون که تموم میشه، از ورودی اتاقک صدای آشنای بیرون اومدن قواس ها میاد. باک چراغ قوه‌اش رو روشن میکنه و میندازه روی صورت 2 تا قواسی که تا حالا ندیدتشون. یکیشون میگه سلام، من دکتر هریسم، ایشونم دستیارمه. اومدیم بچه ها رو چک کنیم چون فردا قراره ببریم ایشون بیرون. باک برای بچه ها ترجمه میکنه و اونا هم شروع میکنن به خوشحالی و دست زدن. هری دکتر باک رو یه کناری میکشونه و میگه اولویت با بچه هاییه که سلامت تر هستن. فردا باید بر اساس سلامتی نوبت بندیشون کنید. باک هم این موضوع رو به مربی انتقال میده و میگه که هر جور که تو تصمیم بگیری، تو بچه ها رو میشناسی و میدونی که کدومانشون الان سلامت تر. بعدن بیا بهمون بگو که کیا باید اول برن بیرون. وقتی کار هری تموم میشه و بچه ها رو چک میکنه و میخواد برگرده، دست میکنه توی کیفش و چند تا نامه رو میده به باک. میگه اینا رو والدین برای بچه ها نوشتن، بهشون بده. بعد توی آبشیرجه میزنن و میرن. نامه هایی که به بچه ها رسیده همشون پر از انگیزه و عشقن. نامه به نایت، بزرگترین پسر گروه. نایت عزیز ما، پدر و مادرت منتظرن تا برایت جشن تولد بگیرند. امیدواریم به زودی از آنجا بیرون بیایی. نامه به عدول که خانوادش پناهنده شده بودن و تا قبل از اینکه دکتر باک برسه نقش مترجم رو داشت. پدر و مادرت لحظه شماری می کنند تا چهرت را ببینند. ما برای تو و دوستانت دعا می کنیم. لطفاً وقتی از غار خارج شدی از همه امدادگرها تشکر کن. به خدا ایمان داشته باش. و نامه به تایتان که هیچ وقت فکر نمی کرد که اولین ماجراجوییش به غار به همچین ماجرایی تبدیل بشه. تایتان، من جلوی ورودی غار منتظرتم. باید موفق بشی. من بهت ایمان دارم. همه تون به سلامتی بیرون میایید. برات عشق میفرستم. خیلی دوستت دارم. بابات هم دلش تنگ شده و خیلی دوستت داره. همه سرگرم خوندن نامه هاشون بودن. مربی هم کنار بچه ها نشسته. مربی کسی رو نداره که براش نامه بنویسه. نایت سرشو بالا میاره و مربی نگاه میکنه و میگه مربی یه پیغامی هم برای شما هست. مادرم میگه به مربی بگو نگران نباشه. از دستش ناراحت نیستیم. همون لحظه یکی از بچه هم سرشو میاره بالا میگه که مادر منم همینو گفته. میگه تقصیر شما نیست. مربی آیک که توی تمام این مدت احساس گناه میکرد، با شنیدن همین چند تا جمله انگار آبی روی آتیشش ریخته میشه و کمی شونه‌هاش سبک‌تر میشه. وقتی خوندن نامه ها تموم میشه، مربی آیک بچه ها رو جمع میکنه تا یه موضوعی رو بهشون بگه. امدادگرها گفته بودن که اونایی که سالمتر هستن زودتر باید برن بیرون. درستن بود. ولی چطور میتونست این رو یه جوری بگه که بچه های ضعیفتر وحشت نکنن؟ بالاخره گفت که ببینید بچه ها، فردا نیروهای نجات میان اینجا که ببرنتون بیرون. اما موضوع اینه که نمیشه هممون با هم بریم بیرون. باید یه ترتیبی براش در نظر بگیریم. به نظر من بچه هایی که خونشون دورتره اول برن. چون اونا باید فاصله بیشتری رو با دوچرخه طی کنن تا به خونشون برسن. بچه هم با شنیدن این دلیل قبول کردن و به نظرشون خیلی هم منطقی بود. اونا خبر نداشتن اون بیرون دقیقاً چه خبره و فکر میکردن وقتی از غار میرن بیرون باید با دوچرخهشون برگردن برن خونه. اصلا تصوری نداشتن که خارج اون غار فقط صدها نفر از سرتاسر جهان منتظرشونن و چند هزار نفر نیروهای مختلف روزانه میان و میرن. همینطور نمیدونستن که این خطرناکترین عملیات نجات غار در تاریخه و این ندونستن خیلی بهشون کمک میکرد. صبح روز 8 جولای انگار آفتاب زودتر از همیشه طلوع کرده بود. یه ابر خاکستری از بالای کوه می‌غلتید و پایین تر می اومد. من و جان با یه قهوه داغ توی دستمون می رفتیم به سمت مرکز فرماندهی. همینطور که توی این گلولای قدم می زدیم به جان گفتم شب چطور خوابیدی؟ یه قلوپ از قهوهش خورد و جواب داد همونطور که تو خوابیدی. بکنم باید چند لیوان دیگه قهوه بخورم. اردوگاه برای یک روز یک شنبه زیادی ساکت بود. انگار که همه یه چیزی رو حس کرده بودن و داشتن به زمزمه کوه گوش می کردن تا بفهمن اون روز چه سرنوشتی در انتظارشونه. رفتیم نشستیم روی صندلیامون. سرگرد هایز رفت پای وایت بورد تا برای آخرین بار نقشمون رو مرور کنیم. عملیات از ورودی غار شروع می شد. یه تیم از 13 غواص خودشون رو میرسوندن به اتاقک سوم. از اونجا دکتر هری متخصص بیهوشی میرفت به اتاقک نهم و بچه ها رو یکی یکی بیهوش میکرد. بعد دست و پاشون رو با زیپ میپستن تا اگر بیدار شدن نتونن تکون بخورن. 4 تا غواص اصلی متشکل از من و جان هم تا اتاقک نهم میرفتیم تا هر کدوممون یکی از بچه ها رو برداریم و برسونیم به اتاقک هشتم. این سخت‌ترین بخش ماجرا بود. از هشتم هم قواس بعدی وارد عمل می شد. تو طول مسیر از اتاقک 8 تا 3 هم 3 تا قواس دیگه برای پشتیبانی بود که مخزن هوای اضافی همراهشون بود و یه جور برانکارت های پلاستیکی منعطف هم داشتن که دور بچه ها رو مثل یه پیله می پوشوندن تا موقعی هم به این طرف و اون طرف نخورن و بشه راحت جابجاشون کرد. وقتی محموله به اتاق که 3 میرسید دیگه میشه گفت تموم بود. میشد راحت تا دهانه غار حملشون کرد. اونجا هم یه تیم پزشکی و کماندوها مستقر میشن تا برسوننشون بیرون و آمبولانس ها منتظرن که ببرنشون اون بیمارستان صحرایی که اون نزدیک ساخته بودن. این مسیر برای هر کدوم از بچه ها بین 8 تا 11 ساعت زمان میبرد. وقتی 4 تای اول بیرون میومدن قواسا شب رو استراحت میکردن و فردا نوبت 4 تای بعدی میشد. کل عملیات 3 تا 4 روز طول میکشید. مشکل اینجا بود که در طول عملیات هیچ ارتباطی وجود نداشت. سیگنال های رادیویی به اتاق 3 نمیرسیدن. یعنی وقتی عملیات شروع میشد دیگه بازگشتی در کار نبود. وقتی جلسه توجیهی تموم شد من و همه قواسا بیرون رفتیم تا هری رو ببینیم. به هری گفتم بچه ها چطور بودن؟ خوبن؟ گفت که بد نبودن، یکم لاغر شدن ولی رویشون خوبه. خیلی هم برای بیرون اومدن هیجان زدن. به پشت سرش نگاه کردم، روی میز تاشو تعداد زیادی بسته های کوچیک سرنگ با بطری های پلاستیکی بود. پرسیدم خب اینا چیه؟ هری یه نگاهی به سرنگا کرد و گفت آها، این پازل یه قطعه دیگه هم داره که باید در نظر بگیریمش. من یه نگاهی از سر استیصال به جان کردم. واقعا آخرین چیزی که الان نیاز بود این بود که عملیات پیچیده تر بشه. گفت که اون تزریقی که من توی اتاقک 9 انجام میدم ممکنه در طول قواسی اثرش از بین بره. برای همین همه شما باید آماده باشید که اگر در طول مسیر بچه‌ای که همراهتون از خواب بیدار شد دوباره دارو بهش تزریق کنید. من که سعی می‌کردم صورتم حسی نشون نده به قیافه بقیه قواسا نگاه کردم، دیدم که اصلا وا رفتن. یکیشون گفت که دکتر ما که آموزش پزشکی ندیدیم. هری یه بچه آب برداشت و یه سرنگ گرفت توی اون یکی دستش که یادشون بده. ببینید کاری نداره، خودم نشونتون میدم. محکم میزنیدش به رونشون و تزریق میکنید. آب از بطری بیرون اومد و ریخ روی زمین گلی. گفت تمرین کنید شما، تمرین کنید. هر کدوم از قواسا یه بطری برداشتن و شروع کردن به تزریق. وقتی تمرین تموم شد هیچ کدوممون خوشحال به نظر نمی اومدیم، ولی خب راه چاره ای هم نداشتیم. همه وسایلشون رو برداشتن و با عجله رفتیم سمت ورودی غار. اونجا حدود 100 نفر منتظر بودن. از ورودی رفتیم داخل. جان پرسید خوبی؟ سرمو تکون دادم که آره. حرفی نداشتم. یاد عملیات نجات توی غار توی فرانسه افتادم، وقتی رفته بودیم تا دوست قواسمون اریک رو نجات بدیم، ولی آخرش انگار تلاشمون کافی نبود. یادم افتاد که عملیات‌های نجات با غواصی در غار معمولاً پایانشون خوش نیست. فقط میتونستم دعا کنم که این یکی از اون دفعات نباشه. حالا من توی اتاقه که کم نور سوم غار نشسته بودم و با دقت تجهیزاتم رو بررسی می کردم. کل مسیر رو بارها و بارها توی ذهنم مرور کردم. قرار بود عملیات با 13 تا غواص انجام بشه. اما کار اصلی روی دوش 4 غواص از جمله من بود که 4 تا پسر رو بیاریم تا اتاقه که سوم. 2.5 کیلومتر غواصی توی دالونای تنگ و مسیرهای ناهموار و دیوارهایی که لبه‌های تیز داشتن. غواصای کمکی هم توی اتاقک‌های بین راه منتظر می‌موندن تا اگه نیاز شد کمک کنن. بالاخره وقتی یکم ذهنم آروم شد، با لباس و ماسک غواصی و تانک اکسیژن مخصوصم رفتم کنار بقیه غواصای ایستادم تا شروع کنیم. وقتی نوبت به من رسید، شیرجه زدم توی آه. اون روز آب مثل قهوه مونده سیاه سیاه بود. با اینکه قبلا بارهای راه رو اومده بودم، اما هنوز هم مسیریابی آسون نبود. برای اینکه به در و دیوار نخورم، باید مثل خوندن خط بریل دستم رو به دیوار میکشیدم. بالاخره این مسیر طولانی رو طی کردم و خودم رو بالا کشیدم. از آب بیرون اومدیم و با غواصای همراه هم خودمون رو به ساحل اتاقک نهم رسوندیم. دکتر هری که زودتر از ما رسیده بود اومد جلو و به همون خوش آمد گفت. هری باید بچه ها رو بیوش میکرد. بهشون زاناکس داده بود تا آروم بشن و باید یکی یکی صداشون میکرد تا تزریق کنه و از اون طرفم توی بیمارستان بیدار بشن. کماندوها بچه ها رو دورتر از آب توی سایه ها نگه داشته بودن که اینم یه قسمتی از نقشه بود که بچه ها دوستشون رو بیهوش نبینن، چون که باعث وحشتشون میشون. همینطور قرار شده بود که غواصا اسم بچه بیهوشی که قرار هم کنن رو ندونن و به جاش بهشون بگیم بسته. هر کدومشون هم یه شماره داشته باشن، یعنی بسته 1، بسته 2، بسته 3 و همینطور الی آخر. چون این احتمال وجود داشت که بیشتر بچه ها زنده بیرون نیان و این راهی بود که موضوع برای غواصا خیلی شخصی نشه. یه غواص غار احساساتی، یه غواص غار مرده است. جیسن قرار شد که اولین بچه رو ببره. داشتم به دکتر هری نگاه می کردم. به پای اولین بچه الکل زد. بعد بهش کتامین و آتروپین تزریق کرد. در عرض چند دقیقه پسر 14 ساله به خواب عمیق فرو رفت. جیسون زیپ پلاستیکی رو از توی کیفش در آورد و داد به دکتر. دست و پای پسر رو گرفتیم و محکم دستاش از مچ و پاش از قوسک‌ها رو به هم بستیم. در طول غواصی نباید به هیچ وجه حرکتی میکرد. بعد مثل یه مومیایی توی یه محفظه پلاستیکی قرارش دادیم. جیسون ماسک غواصی رو گذاشت روی صورتش و دید که یکم لغ میزنه. مشکل این بود که این ماسکا رو اصلا برای بزرگ سالا ساخته بودن، برای همین باید 5 تا بندش رو تنگ تنگ می کردیم تا کامل دور صورت رو بپوشونه. اگر در طول غواصی این ماسک شل می شد یا آب نشت می کرد توش، پسر غرق می شد. جیسون رفت توی آب و بسته 1 رو با خودش کشید داخل. بسته آروم رفت زیر آب. برگشت یه سر تکون داد و خودش هم رفت زیر آب. حالا جیسون زیر آب بستر رو مثل یه نوزاد به سینه خودش چسبونده و داره هزار توی تاملونگ رو جلو میره. تاریکی مثل یه پرده چند لایه اطرافش رو گرفته. دیوارای نکتیز و پیچهای ناگهانی نگرانش کرده، برای همین خودش رو جلوی بسته قرار داده که ضربه ها به خودش بخورن. سخت ترین قسمت مسیر بین اتاقک 9 و 8. اینجا باید بسته رو به پهلو بچرخونه تا بتونن از شکاف عبور کنن. پای برهنه بچه میفته روی زمین و داره به دیوارا کشیده میشه. ولی اینجا کاری از دستش بر نمیاد. باید به راهش ادامه بده. وقتی به اتاقک 8 نزدیک میشه، تناب راهنما رو چند بار میکشه. این علامتیه به قواس‌هایی که اونجا منتظرشن. وقتی از آب بیرون میاد، دوتا قواسی که اونجا منتظرشن کمک میکنن بستر از آب بیرون بیاره. یکیشون سرش رو میذاره روی سینه پسر و میگه خوبه، نفس میکشه. بعد کمک میکنن که از مسیر خوش پسر رو تا اتاقک 7 ببرن. اونجا جیسون دوباره میره زیر آب و با بسته خودش تنها میشه. توی مسیر اتاقک 6 که حس میکنه پسر داره تکون میخوره، پای بچه رو توی بسته محکم میکنه. اصلا وضعیت خوب نیست. اگر بیدار بشه ممکنه وحشت کنه و اینجوری جون هر دوتاشون به خطر میفته. پسر دوباره یه تکون میخوره. جیسون توی دلش دعا میکنه که این حرکت ها فقط به خاطر اسپاس باشن. نباید اثر کتامین از بین بره. دیوانوار سمت یه دیواره سنگی شنا میکنه. بعد با تمام قدرتش به سرک رو میاره بالا. اونقدی که رونش بیرون آب باشه. اصلا براش قابل باور نیست که داره وسط یه قواسی به این خطرناکی تزریق انجام میده. اونم وقتی فقط یه بار روی یه بطری پلاستیکی تمرین کرده. سعی میکنه کیفشو باز کنه. در کیف گیر میکنه و یهو باز میشه و همه سرنگاش پرت میشن بیرون. چند بار دست میندازه و قبل از اینکه آب همه سرنگا رو ببله موفق میشه یکیشون رو بگیره. پسر دوباره یه حرکت میکنه. مشخصه که داره بیدار میشه. جیسون با یه حرکت سوزن رو به رون پسر میکوبه و تزریق رو انجام میده و بلافاصله دوباره کامل بیهوش میشه. جیسون یه نفس راحت میکشه و دوباره بستر رو روی آب رها میکنه. آروم شروع میکنه به حرکت کردن. ضربان قلبش تون میزنه ولی باید به حرکتش ادامه بده و فقط امیدوار باشه اثر دارو باقی بمونه. حالا ساعت 4 بعد از ظهره. گروه عملیات ویژه دور هم نشستن و سعی میکنن از خودشون نگرانی نشون ندن. تلفن‌هاشون آماده است و همه منتظرن از قواس خبر بگیرن. هیچ سیگنالی در اعماق غار وجود نداره، اما یه کسایی هستن تو اتاقک 3 که قرار اخبار رو برسونن. هایتس به ساعتش نگاه میکنه. اولین قواس باید تا الان میرسیده. اما سوال مهمتر اینه که آیا بچه‌ای که همراهشه زنده است یا مرده؟ موبایل هایز ویبره میزنه. پیامیه از اتاق 3 و بلند میخونتش. بچه رسید. سالمه. هایز باورش نمیشه. جواب میده مطمئنید؟ نفس میکشه. دوباره پیام میاد که آره، بچه حالش خوبه. داریم از اتاقک 3 میاریمش به اتاقک 2. بالاخره هایز به خودش اجازه میده لبخند بزنه. در همون حال تلفن رو بر میداره تا با فرماندار تماس بگیره. وقتی بیرون غار بخش فرماندهی از زنده موندن اولین پسر خوشحال بودن، من داشتم آماده می شدم که چهارمین بچه را هم کنم. دکتر بچه را تا نزدیک آب راهنمایی می کنه تا برای بیهوش شدن آمادش کنه. بچه های تیم گرازای وحشی اونو به اسم نایت می شناسن. ولی برای من اسمش بسته چهاره. پسر دراز کشید تا دکتر براش تزریق رو انجام بده. یه چند باری پشت سر هم سرفه کرد. خیلی هم سخت نفس می کشید و بیحال به نظر می رسید. به دکتر نگاه کردم که یعنی وضعیت چطوره؟ دکتر گفت که فکر می کنم ذات‌الریه باشه. هری کتامین و آتروپین رو به پای نای تزریق کرد و بعد به سینه پسر که بالا و پایین می رفت نگاه کرد. نفسش کند شد و بعد کلن نفسش قطع شد. چند لحظه منتظر موندیم و یهو دوباره نفس کشید. دکتر گفت اوکی خوبه. سریع ماسک رو روی صورتش گذاشتم و آمادش کردم و کشیدمش توی آب. قبل از اینکه بخوام قواسی رو شروع کنم متوجه شدم که تنفسش دوباره قطع شده. برگشتم سمت دکتر و گفتم دوباره نفس نمیکشه. دکتر گفت ریک، کاری از دست ما ساخته نیست، فقط ادامه بده. خودم هم پشت سرت میام، توی اتاقه که بعدی معاینش میکنم. دلم رو یه دل کردم و شیرجه زدم توی تاریکی. چند لحظه بعد داشتم توی جریان شدید آب شنا میکردم. تا وقتی که به اتاقه که 8 نمیرسیدیم نمیتونستم مطمئن بشم که دارم جون یه بچه رو نجات میدم یا اینکه دارم جسدش رو میبرم بیرون. 20 دقیقه بعد روی ساحل اتاقک 8 بیرون اومدم و منتظر هری موندم. با پسر تنها بودم ولی بسته چهارم حرکت نمیکرد. حالا از حالت تنفس ضعیف به حالت قطع تنفس در اومده بود. مدام چند لحظه به آب نگاه میکردم و بعد چند لحظه به صورت پسر. من گفتم زود باش بچه، به خاطر من نفس بکش، لطفاً به خاطر من نفس بکش. بالاخره هری از آب بیرون اومد و خودش رو کشون روی صخره. بچه رو گذاشت روی پاهاش و سرش رو تکون داد تا بتونه مسیر هوا رو باز کنه. همون موقع سطح آب یه تکونی خورد و کریگ و کلاس، غواصای کمکی که از اتاق هفتم برگشته بودن، از آب اومدن بیرون. گفتم بچه کمک کنید برسونیمش اتاق بعدی. در هر صورت باید ادامه می دادیم. کار من این بود که بستر رو برسونم بیرون، فارغ از این که در چه حالتی باشه. سر تکون دادن و اومدن کمک کنن بستر رو دوباره جمع و جور کنیم. حواس دوم کلاوس اومد سمت هری و اون پسر. بچه خیلی ضعیف و درمونده به نظر می رسید، مخصوصاً وقتی اونطور توی یه کیسه مثل یه پیله پیچیده شده بود. کلاوس که یکم تایلندی بلد بود خم شد و توی گوش بچه دست و پا شکسته چند تا جمله عهد مانند گفت. جمله هایی که توی دو روز آینده توی گوش بچه های دیگه هم زمزمه کرد. گفت نگران نباش پسرم، داری میری سمت خونت، داری میری پیش مادرت. نگران نباش پسرم، داری میری سمت خونت. صدای قواس خیلی آروم روی دیوارهای اتاق خواب شاهزاده خفته پژواک شد. همون موقع سینه نایت هم آروم بالا و پایین رفت. هری به هم نگاه کرد. ریک داره نفس میکشه. قواسا بستر رو سریع جمع جور کردن و دادنش به من. بنده رو به خودم محکم کردم و توی آب سیاه شیرجه زدم. حالا چند تا از بچه های تیم هی این پا و اون پا میشن و خیره شدن به آب اتاقک سوم. منتظرن آب با ارتعاش در بیاد. نشونه این که من دارم با بستم نزدیک میشم. ساعت تقریبا 7 بعد از ظهره. اول آب یکم تکون میخوره و بعد من با یه ضربه از آب اومدم بیرون. همه کمک کردن که خودم و بستم بیایم روی ساحل. ماسکم رو برداشتم و گفتم نمیدونم نفس میکشی یا نه. مرتب بیدار میشد. مجبور شدم توی مسیر 4 بار بهش تزریق کنم. حالا پسرک رو دارن میکشن روی ساحل. اتاقک ساکته. یکی خم میشه و گوشش رو میذاره روی ماسک پسر بچه و گوش میده. صدا و نفس منم بیرون نمی اومد. پرسیدم زنده است؟ سینه پسر آروم بالا میره. سرش آورد بالا و گفت آره نفس میکشه. بسته 4 زنده است. یه نفس راحت کشیدم و نشستم روی زمین. پرسیدم بقیه چی؟ جواب داد همشون زنده بیرون اومدن. هر 3 تاشون زنده. بردنشون بیمارستان. 24 ساعت پیش نرخ مرگ و میر رو 80% پیش بینی کرده بودیم، اما امروز 4 تاشون بیرون اومده بودن. همین حالا هم عملیات نجات برخلاف همه احتمالات خوب پیش رفته بود. فردای اون روز دوباره همین برنامه رو اجرا کردیم و تونستیم 4 تا پسر دیگر هم زنده بیرون بیاریم. عملیاتی که 17 روز پیش توی هرج و مرج کامل شروع شده بود حالا داشت توی نزد پیش می رفت. اما با این وجود می دونستم که هنوز همه چیز تموم نشده. هنوز 5 نفر دیگه مونده بودن که باید نجات پیدا می کرد. حالا 3 شنبه است، 10 جولای. با خستگی زیاد از خواب بیدار شدم. 15 روزه که آدرنالین زیاد و خواب کم بدنم رو ضعیف کرده. این باعث شده که سطح استرس هم بالا بره. 8 تا بچه نجات پیدا کردن و هنوز 5 تای دیگه مونده. اما هنوز چشمو باز نکرده بودم که اولین چیزی که شنیدم صدای بارش شدید بارون بود. انگار آسمون میخواست بگه که دیگه وقت تمومه. خواب و بیدار خودم رو رسوندم به مرکز فرماندهی. پس سر این بود که قدم بعدی چیه. شرایط قار داشت ساعت به ساعت بدتر میشد. آب داشت از هر مجرایی به داخل سرازیر میشد و مشخص نبود که پمپا چقدر دیگه دوام میارن. اگر امروز برای نجات بچه ها نمیرفتیم ممکن بود که اصلا فرصت دیگه‌ای در کار نباشه. اگر بارون ادامه پیدا می‌کرد، ممکن بود 3 ماه طول بکشه تا اون موقع بچه‌ها، مربیشون و 4 تا کماندوی دیگه که باهاشون هستن به احتمال زیاد زنده نمی‌موندن. با قواسا تصمیم گرفتیم که حالا یا هیچ وقت. امروز باید انجام بشه. اوایل ظهر که جیسون وارد اتاقک 9 میشه. حالا فقط 4 تا غواص موندن که باید بخش پایانی رو انجام بدن، اما 5 نفر باید نجات پیدا کنن. دکتر داره بستر آماده میکنه. جیسون منتظر یکی از بچهای کوچیکتر رو بهش بدن، اما در عوض مربی آیک بسته شماره 9 رو بهش میدن. آیک خسته و ضعیفه چون بیشتر غذاش رو به بچه ها می داده. برای همین کتامین زیادی نیاز نیست که بیهوش بشه. به سرعت دست و پاش رو می بندن و ماسک رو می زارن و جیسون میره. 30 دقیقه بعدش هم جان بسته شماره 10 یه پسر 15 ساله به اسم تی رو می بره. قواسی 5 ساعته براش خیلی سخت نیست. جز بین اتاقک 4 و 3 چون هیکل خیلی درشتی داره و مجبوره به پهلو شنا کنه. اما بالاخره میرسونتش بیرون، جایی که بقیه پسرها هم هستن و یه آمبولانس منتظرشه که ببرتش بیمارستان. حالا دوتا بیرونن و سه تا مونده. نوبت من بود. با بچه‌ای که به سینه‌ام بسته بودم داشتم کورکورانه راهم رو بین آب گلالود اتاقک 4 و 3 پیدا می کردم. اسم اون بچه تایتان بود. تایتان همین جوری هم جسه کوچیکی داشت. حالا دیگه 30 کیلو هم شده بود. من قار رو دیگه خوب می شتاختم ولی شرایط بدتر شده بود. 2 روز پیش می شد تا 10 سانتیمتر رو دید ولی حالا دید به 0 رسیده بود. آهسته و با دقت حرکت می کردم و حواسم بود که سر بچه با هیچ سنگی برخورد نکنه. بالاخره خودم و بستم توی اتاقک 3 بیرون اومدیم. ماسکم رو در آوردم و زود کلی آدم بچه رو باز کردن و روی برانکات گذاشتن و دویدم بیرون تا برسوننش جای امن. خودم رو کشیدم بالا و نشستم کنار جاد. گفتم بسته تو هم رسید؟ جواب داد آره بسته 9 هم رسید. 2 تا دیگه موندن فقط. جورس هم احتمالاً توی راه. تکیه دادم به دیوار. تمام بدنم کبود و خسته بود. بخشی که من باید کامل می کردم تموم شده بود. ولی بذارید از جورس که توی راه بود براتون بگم. جورس جوان‌ترین و کم تجربه ترین غواصمون بود. تا اونجای مسیر خیلی مقاومت کرده بود اما مدت زیادی بود که توی راه بود. کم کم داشت خسته می شد. توی راه نزدیک به اتاقک 3 یهو می‌بینه که توی گردابی از گل و لای و لجن افتاده. به زور بچه رو نگه می داره ولی کابل راهنما که توی دستش رها میشه و توی تاریکی گم میشه. بر زحمتی که هست آرامشش رو حفظ میکنه و از دستش استفاده میکنه تا دیواره های تیز رو لمس کنه. بالاخره کاب رو پیدا میکنه. محکم میگیرتش. راهش رو به اتاقک 3 ادامه میده و از آب میاد بیرون. اما وقتی جورز به سطح آب میرسه میفهمه که توی اتاقک 3 نیست. نه خبری از پزشک هست، نه کماندوی و نه قواسی. چشماش رو یکم تنگ میکنه و چراغ قوهش رو میندازه روی دیوارا. انگار اشتباهی از یه جیب هوایی عجیب و ناشناخته سر در آورده. اونجاست که میفهمه که گم شده. یه فوشی زیر لب میده و خودش رو میکشونه به ساحل شنی. پسر رو میکشه بالا. دوای پسرک کبود شده و نفساش هم به شمار افتاده. الان چند ساعته که توی آب سردن. به نظر میاد که بچه داره سرمازده میشه. پسر رو به خودش نزدیک میکنه تا گرمش کنه و منتظر میمونه. به این امید که کسی پیداشون. مالنسون داره توی یه تونل باریک با بسته 13 روی سینه‌اش شنا میکنه. این آخرین بسته امروزه و بسته خیلی سختی هم هست. پسرک خیلی کوچیکه و مالنسون باید مدام ماسکش رو چک کنه که نشتی نداشته باشه. دکتر هری هم داره پشت سرش حرکت میکنه. وقتی مالنسون توی اتاقک شماره 4 از آب میاد بیرون تعجب میکنه. میبینه جورز روی ساحل نشسته و بسته 12 رو بغل کرده. جورز بهش میگه که راه گم کردم. اون پایین هیچی نمیتونستم ببینم. اشتباهی دور زدم؟ مالنسون میتونه ببینه که جورز داره میلرزه. بهش میگه نگران نباش. اینجا اتاقک 4. راه رو برگشتی. چیزی نمونده، فقط باید تا 3 بریم. جولز داره آماده میشه که همون لحظه دکتر هری هم از آب میاد بیرون. اونم تعجب میکنه و میگه او سلام، اینجا چیکار میکنی؟ خوبی؟ اما خب از چهره جولز مشخصه که خوب نیست. بهش پیشنهاد میده که میخوای بقیه راه رو من بچه رو ببرم؟ جورز به معنای تایید سرش رو تکون میده و میگه فکر کنم اینطوری بهتر. سه تا غواص دوباره میرن زیر آب و به آرومی راهشون رو به اتاقک آخر طی میکنن. وقتی دوباره از آب میان بیرون، صدای هلهله گروه های امداد توی غار میتونه گوش رو کر کنه. پزشکا با عجله میان دوتا پسر آخر رو معاینه میکنن و میگن نفس میکشن، حالشون خوبه، و بعد یه عده روی دست میبرنشون بیرون. بالاخره عملیات تموم میشه. غواصا و امدادگرا از همه جای دنیا جمع شدن و بچه ها رو برخلاف همه احتمالات نجات دادن. همه یه تیم فوتبال گرازهای وحشی نجات پیدا کردن. حالا ساعت 10 شبه. مادر نایت با پدر مادرای دیگه توی چادر برزنتی نشستن و از دور میتونن صدای شادی گروه های امداد رو بشنون. میدونن که بچه ها رو آوردن بیرون، ولی هنوز نتونستن ببیننشون. بچه هایی که قبلا آورده بودن بیرون رو بردن توی بیمارستان صحرایی تا وضعیتشون ثابت بشه. منم از دهانه غار که اومدم بیرون خسته و داغون داشتم به همراه یه عده دیگه به سمت چادرا میرفتم. مادر نایت از جاش بلند شد و اومد وسط مسیر ایستاد. من بودم با جان و بقیه غواصای استرالیایی، چند تا از غواصای اروپایی و آسیایی، ارتشیا و کوهنوردا. وقتی به مادر نایت رسیدیم گفت که میخواد از طرف همه والدین صحبت کنه و یکی از کوهنوردا ترجمه میکرد. گفت ما مرده بودیم و حالا انگار دوباره اجازه داریم برای بار دوم زندگی کنیم. ازتون ممنونیم. همه داشتن اشک میریختن، حتی خود مترجم. بعد پدر و مادرها جلو اومدن و یکی یکی همه امدادگرا و غواصا رو بغل کردن. بعضیاشون هم آروم از شاهزاده خانم تشکر کردن که اجازه داده پسراشون آزاد بشن. ساعت 11:15 همون شب، وقتی بارون هنوز داشت میبارید، 4 کاماندوی تایلندی که پیش بچه ها بودن از اتاقک سوم بیرون اومدن و با امدادگرا خودشون رو به سلامت به بیرون غار رسوندن. وقتی از دهانه غار خارج شدن، همه با تشویق از قهرمانهای کشورشون استقبال کردن. حالا دیگه همه بیرون بودن و بعد از 18 روز ماموریت تموم شده بود. توی چند ساعت بعدش بارون تمام اتاقک های غار از جمله اتاقک نهم رو پر کرد و ورود و خروج از غار هم غیر ممکن شد. بچه هم بین چند ساعت تا چند روز بعد به هوش اومدن. فقط بریدگی های جزئی، کبودی و عفونت خفیف قفسه سینه داشتن. حال همشون خوب بود. وقتی چرخ هواپیما موقع فرود توی فرودگاه لندن به زمین خورد، منم از خواب پریدم. از پنجره بیرون نگاه کردم و این نفس راحت کشیدم. تمام بدنم کوفته و کبود بود. دلم میخواست فقط زودتر برسم خونه و یه دل سیر بخوابم. اما بعد از اینکه وسایلم رو تحویل گرفتم و پیچیدم توی سالن اصلی، انگار با یه دیوار از دوربینای قد و نیم قد برخورد کردم. انتظارشو نداشتم و داشتم سعی میکردم چشمام رو باز نگه دارم. یکی از خبرنگارا پرسید احساس قهرمانی میکنی؟ یکم مکس کردم. یاد اون ضرب المثل افتادم که برای بزرگ کردن یه کودک یه دهکده لازمه. یه دهکده از آدمایی از سراسر دنیا. بالاخره جواب دادم که من قهرمانم. نه، من فقط قبلا سعی کردم توی یه چیزی مهارت پیدا کنم و گاهی اوقات توی زندگی این فرصت پیش میاد که با اون مهارت خدمتی برای جامعت انجام بدی. این همه کاریه که من کردم. یکی دیگه از خبرنگارا پرسید احتمال داره بازم بری بچه ها رو ببینی؟ گفتم حتما، چرا که نه، احتمال هر چیزی وجود داره. این بود اپیزود 46 و قسمت پایانی داستان برخلاف همه احتمالات. یه پادکست میخوام بهتون معرفی کنم. توی پادکست روزنک آدما به صورت ناشناس از تجربیاتشون از روان درمانی میگن. از اولین باری که رفتن به تراپیست مراجعه کردن تا تأثیرات تراپی و چالشایی که توی مسیرشون بوده. بعضی این تجربه ها تلخ و آسیبزان و بعضی وقتا هم براشون تحول آفرین بوده. با شنیدن این داستان ها ما میتونیم با فرایند تراپی و ویژگی های یک روان درمانگر خوب آشنا بشیم و شاید هم با بعضی از این تجارب احساس همزاد پنداری کنیم یا یه بینش تازهی پیدا کنیم. این پادکست رو فرزاد بیان تولید و منتشر میکنه و اگر بخواییم پیداش کنید توی تمام پادگیرها کافیه سرچ کنید روزنک. خیلی ممنونم که داستان رو شنیدین و امیدوارم بازم من رو ببخشین برای فاصله‌ای که بین اپیزود دوم و سوم افتاد. دونیت هاتون خیلی خیلی برای من دلگرم کننده است. بالاتر از اون وقتی که میشنوم کسی میگه که من پادکست رو به دوستم و یا عزیزی که داشتم معرفی کردم، دیگه احساس میکنم که بالاترین حدی که کسی میتونسته حمایت بکنه و قابل بدونه و مهر تاییدی به این پادکست بزنه اتفاق افتاده و واقعا ممنونم از همتون. حتی اگر همه اینها رو بذاریم کنار، همین که وقت میذارید و پادکست رو میشنوید باعث افتخار منه. ممنونم ازتون. براتون بهترین ها رو آرزو میکنم و خدا نگهدار. Daydream, I fell asleep amid the flowers for a couple of hours on a beautiful day. Daydreams, I dream of you amid the flowers for a couple of hours, such a beautiful day. I dream of the places I've been with you, how we sail with the stream flowing by. For a couple of hours on a beautiful day.